عروقشون،
بله
بهبود عملکرد قلبشون با افزایش جریان خون. ولی اتفاقی که میفته در افرادی که دارن داروهای ضد انعقاد استفاده میکنن یا اونهایی که ریتم ضربان قلبشون اوکی نیست، سیر میتونه تداخلات خیلی زیادی براشون ایجاد بکنه و میتونه مانع اثر خوب این دسته از داروها بشه. پس باید توجه خیلی زیادی به این قضیه داشته باشیم.
بله، پس تا اینجا ما فهمیدیم که کسایی که در واقع داروهای شیمیایی دارن استفاده میکنن باید حواسشون به مصرف داروهای گیاهیشون هم باشه.
بله دقیقا. غیر از بحث سیر، در واقع چای سبز هست که چای سبز میدونیم حاوی مواد آنتی اکسیدان و ضد التهاب خیلی خوبی هست. خب خیلی روش مانور داده میشه، مقالات زیادی در این حوزه در واقع نوشته شده، ولی باز هم چای سبز حتما باید حواسمون باشه. افرادی که استفاده میکنن چای سبز طبع سرد داره. اگر فردی مبتلا به بیماری های ناشی از سردی مزاج باشه یا حتی بیماری قلبیش به دلیل سردی مزاج اتفاق افتاده باشه، مصرف چای سبز میتونه بیماریش رو تشدید بکنه، یا میتونه در صورتی که فرد در فاز حاد بیماری به سر میبره و داره دارو استفاده میکنه تداخل اثر با داروهای شیمیایی داشته باشه. ببینید، این که ما دمنوش ها رو و عرقیجات رو در برنامه روزانه وارد بکنیم چیز بسیار خوبی هست، ولی نکته‌ای که از اون مهمتر هست این هست که ما با توجه به طبع و مزاج و شرایط زمینه ایمون، بیماری های احتمالیمون، سن و سالمون، این که زن هستیم یا مرد هستیم، باید این داروها رو به دقت گزینش بکنیم.
درسته؟
در طب تلفیقی اتفاقی که میفته، در واقع یک پزشک متخصص طب رایج در کنار یک پزشک متخصص طب سنتی سعی میکنن کاملترین و در واقع بهترین توصیه ها رو داشته باشن که هم از دیدگاه طب رایج بیمار محروم از داروهای شیمیایی نشده باشه، هم از دیدگاه طب سنتی تغذیه و دمنوش و عرقیجات متناسب با طبع و مزاج برای فرد توصیه بشه که بتونه بیشترین بهره‌وری رو از این در واقع رژیم غذایی و دارویی داشته باشه. من خیلی دوست دارم اینجا اگر اجازه بدین چند تا دیگه از گیاهانی که خیلی روتین مردم دارن استفاده میکنن رو خدمتتون عرض بکنم و یه هشدارهای کوچولویی رو خدمتشون داشته باشم که حواسشون باشه. فقط ما قرار نیست که به خصوص خودسرانه از این گیاهان بهره ببریم و منتظر باشیم که حتما نتیجه خیلی مثبتی ببینیم. به عنوان مثال زردچوبه و زنجبیل که اصلا توی سبد غذایی روزانه ما هست به عنوان ادویه‌جات استفاده میشه، اگر از یه حدی بیشتر استفاده بشه میتونه باعث افزایش فشار خون و افزایش احتمال بیماری‌های خونریزی دهنده بشه، به خصوص در افرادی که دارن همون داروهای ضد انعقاد رو استفاده میکنن. فلفل قرمز از اون چیزایی که مردم خیلی دوست دارن، خیلی استفاده میکنن.
بله.
باز فلفل قرمز هم به همین ترتیب باید حواسمون باشه.
خیلی اگر... هم به این نکته باور دارن که هرچی تندتر بخوری سلامت قلب تأمین تره.
بله دقیقا. این البته باور نادرستی هست. چرا؟ چون اتفاقا افرادی که مبتلا به بیماری های دستگاه گوارش باشن، مثلا شما فرض کنید فردی رو که مبتلا به ورم معده هست،
بله،
یا اینکه
مثلا زخم معده داره،
آفرین، زخم معده داره، سابقه بیماری های خونریزی دهنده رو داره، این فرد اگر که فلفل قرمز استفاده بکنه حتی به میزان کم ممکنه مخاطش رو تحریک بکنه و عاملی برای بروز خونریزی های دستگاه گوارش بشه.
بله
خدمت شما که بعضی از در واقع میوه ها هم که از دیدگاه طب سنتی میتونن مفید باشن برای بیماری های قلبی، در واقع گروهی از میوه ها هستن که سردسته اونها سیب و به و گلابی هست.
بله.
میوه های بسیار خوشبو که توی سبد میوه های ما جایگاه ویژه ای دارن و
بله،
به وفور استفاده میشن. خب سیب میوه چهار فصل هست و خیلی هم طرفدار داره، میوه بسیار خوبی هست. فقط نکته‌ای که در مورد مصرف سیب وجود داره اینه که سیب رو در واقع باید سیب رسیده استفاده کرد. سیب ترش میتونه برای گروهی از بیماری‌های قلبی، به خصوص اون دسته که در واقع ناشی ناشی از بیماری‌های سرد مزاج قلبی هستن، یا اینکه حالا اگر شنونده‌های عزیزمون با واژه اخلاط آشنایی داشته باشن، بیماری‌های سوداوی قلب، در واقع ترشیجات و من جمله سیب ترش میتونه اثرات نامطلوبی داشته باشه. به و گلابی هم به همین صورت. در کنار فواید خیلی خوبی که میتونن داشته باشن، باید حواسمون باشه که ترش و نارس استفاده نشن که اثرات بهتری رو بتونیم ازشون ببینیم. میوه بعدی در واقع انار هست. انار هم میوه بسیار خوبی هست برای قلب، میتونه باعث رقت خون بشه. البته اصلا جایگزین داروهای رقیق کننده خون نمیتونه باشه. ولی در کنار داروهای رقیق کننده خون، انار از اون چیزایی هست که مثلا نسبت به زنجبیل که اونم رقیق کننده خونه، خب اگر قرار باشه من به عنوان کسی که میخوام در واقع بدون تجویز پزشک توی برنامه غذاییم وارد بکنم، بهتر انار رو انتخاب بکنم که میوه هستش. ولی زنجبیل، سیر یا فراورده های گیاهی رو که در واقع ممکنه که اثرات دارویی خیلی بیشتری داشته باشن، اجازه بدیم که در واقع کارشناس یا متخصص طب سنتی به ما معرفی بکنه.
پس خانم دکتر، ما تا الان گفتیم که چه داروهای گیاهی پرمصرف هستند برای حفظ سلامت قلب: سیر و آب لیمو، چای سبز، فلفل قرمز، زردچوبه، زنجبیل، سیب به، گلابی، انار. درسته؟
بله.
خب اگه موافق باشیم بریم یه قسمت کوتاه رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
در محضر طبیب. سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز با شما در مورد خواص گیاه گشنیز صحبت میکنم. خب مزاج این گیاه در کل میتونیم بگیم سرد هستش. بنابراین توصیه میکنیم افرادی که مزاج سرد دارند، افرادی که پا به سن گذاشتن و به خصوص در فصل زمستان، از مصرف این گیاه خودداری کنند و یا مقدار اونو کم کنند. از طرفی افرادی که گرم مزاج هستند، به خصوص جوانان گرم مزاج و به خصوص در فصل تابستان، توصیه میکنیم که از این گیاه استفاده بکنند. یکی از مشکلاتی که اغلب جوانان دارند این هستش که دچار بی اشتهایی و یا کم اشتهایی هستند. مصرف این گیاه میتونه سبب بشه که اشتهای اونها برگرده و تمایلشون به غذا افزایش پیدا بکنه. خاصیت دیگر این گیاه این هستش که سبب میشه که افرادی که دچار بیخوابی هستند، خواب اونها در حقیقت تنظیم بشه و خواب بهتری داشته باشند. اگر فردی دچار مشکل بیخوابی هستش، با مصرف این گیاه میتونه در حقیقت این مشکلش رو تا حدی برطرف بکنه. و اثر دیگر این گیاه این هستش که افرادی که دچار کلسترول بالای خون هستند، این گیاه به خاطر اثری که روی کلسترول داره و سبب دفع اون میشه، میتونه کلسترول خون اینها رو کاهش بده. دیده شده که مصرف گیاه گشنیز همچنین میتونه تا حدودی به کاهش قند خون هم کمک بکنه. امیدوارم همیشه با مراعات دستورات درست بهداشتی سالم و تندرست باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی و مبحث اصول پیشگیری از بیماری‌های قلبی. خانم دکتر، داشتیم راجع به داروهای مفید برای حفظ سلامت قلب صحبت می‌کردیم.
بله، در کنار اون گیاهانی که خدمتتون عرض کردم میتونن برای قلب خیلی مفید باشن، یه چیز دیگه میخوام اضافه بکنم توی بحث عرقیجات.
بله.
گلاب هست و عرق بیدمشک که هر دو میتونن تأثیرات خیلی خوبی برای بیماری های قلبی داشته باشن.
بله.
ولی باید حواسمون باشه، ما دیدیم خیلی از بیمارانمون وقتی براشون تجویز میکنیم، به عنوان مثال گلاب رو برای بیمارشون تجویز میکنیم، بعد احساس میکنن فشار خونشون افزایش پیدا میکنه، بعد که اتفاقا فشارشون رو اندازه گیری میکنن متوجه میشن که این اتفاق میفته. خب این نشون میده که پس حتی عرقیجات هم، عرقیجات روتینی که ما به عنوان مثال مثلا توی شعله زرد داریم گلاب رو به وفور استفاده میکنیم، عرقیجاتی که روتین هستن در برنامه روزانه ما، اینها هم میتونن تاثیرگذار باشن. البته به عنوان مثال استفاده از گلاب در غذاها به میزان کم خیلی اثرات آنچنانی نداره، ولی اینکه فرد روزانه مثلا روز یک لیوان دو لیوان گلاب رو بخواد یا مثلا عرق بیدمشک رو یا حتی عرق کاسنی رو هر روز بخواد استفاده بکنه، خب این توصیه نمیشه، چون ممکنه واقعا برای از بیماری‌های قلبی مضر باشه. من اینجا خیلی دوست دارم در کنار اون چیزایی که مفید هست برای قلب، یه سری از گیاهانی که واقعا اثرات زیانبارشون برای قلب خیلی بیشتر هست رو اینجا به شنونده‌های عزیزمون توضیح بدم.
حتما، ولی خیلی تیتروار و کوتاه به ما میگین که چه داروهای یا میوه های مفیدی رو گفتیم برای حفظ سلامت قلب؟
بله، عرض کردم خدمتون، انار شیرین، سیب، به و گلابی شیرین در واقع میتونن اثر بخشی خیلی خوبی داشته باشن. بهترین میوه هایی که ما میتونیم معرفی بکنیم اینها هستن. چنانچه کسی مبتلا به قند خون بالا هم نباشه، استفاده از انگور رسیده شیرین که پوست نازکی داشته باشه و هسته های زیادی نداشته باشه و همینطور انجیر میتونه اثرات خیلی خوبی برای تقویت بیماران مبتلا به در واقع بیماری قلب و عروق داشته باشه.
ترکیب سیر و آب لیمو رو هم من اضافه میکنم و همراه چای سبز، فلفل قرمز، زردچوبه، زنجبیل، گلاب و بیدمشک که گفتیم به هیچ عنوان در مصرف هیچ کدوم نباید افراط بشه.
بله، و حتما باید با تجویز پزشکشون باشه، چون ممکنه که با داروهاشون تداخل داشته باشه.
درسته. و حالا برسیم به داروهایی که خیلی مضر میتونن مضر باشن برای سلامت.
بله بله. یکی از مهمترین گیاهان که میتونه باعث افزایش فشار خون بشه گیاه شیرین بیان هست. خب میدونید شیرین بیان برای درمان بیماری های گوارشی جایگاه خیلی ویژه‌ای داره و از طرف دیگه برای درمان بیماری های حلق یعنی گلو درد، شیرین بیان یکی از اون گیاهانی هست که میتونه باعث کاهش التهاب بشه. ولی خب از اون طرف میتونه باعث افزایش فشار خون بشه و به این نکته حتما باید توجه بکنیم. یا به عنوان مثال تخم شنبلیله که اتفاقا برای بیماران مبتلا به دیابت ممکنه که مورد استفاده قرار بگیره، حالا یا به صورت عرق شنبلیله یا تخم شنبلیله یا حتی خود گیاه شنبلیله، چنانچه فرد در حال مصرف داروهای ضد دیابت باشه یا داروهای در واقع قلبی، میتونه تداخل اثر ایجاد بکنه و باعث بشه که اثر اون داروها کاهش پیدا بکنه و در نتیجه برعکس قند خون افزایش پیدا بکنه یا بیماری قلبی در واقع خودشون رو دوباره نشون بدن.
بله.
یه میوه‌ای هست که در واقع خیلی از بیماران قلبی خیلی مایل هستن از این میوه استفاده بکنن برای کنترل بیماری و به خصوص فشار خونشون، که اون در واقع گریپ فروت هست.
بله.
از گروه مرکبات. من میخوام اینجا خدمتتون عرض بکنم اینطور هم نیست. اتفاقا گریپ فروت میتونه مانع اثر گروه مهمی از داروها بشه، به خصوص داروهای کاهش دهنده چربی خون، داروهای استاتین، لووستاتین، آتورواستاتین، اینها میتونه اثر بخشی اونها رو کم بکنه و حتی میتونه با گروهی از داروهای قلبی تحت عنوان دیگوکسین ها تداخل داشته باشه و اثر اونها رو کم بکنه. بنابراین من توصیه‌ام این هست به عنوان یک پزشک متخصص طب سنتی که اگر مبتلا به بیماری قلبی عروقی هستن عزیزان و دارن دارو استفاده میکنن، دور گریپ فروت روی خط قرمز بکشن اجالتاً، مگر اینکه بله. واقعا پزشک متخصصشون، به خصوص توی ویزیت های تلفیقی که یک پزشک متخصص طب رایج هست در کنار یک پزشک متخصص طب سنتی، اونجا براشون تجویز بشه و بتونن با اطمینان خاطر اون رو استفاده بکنن.
پس ما از گریپ فروت بیشتر به خاطر تداخل دارویی
بله.
اجتناب میکنیم.
بله بله. یک میوه دیگه در واقع
ولی افراد سالم میتونن مصرف بکنن. ما الان روی صحبتمون با بیماران قلبی.
بله دقیقا. میوه دیگه که خیلی هم طرفدار داره زغالخته هست، که بله. در واقع زغالخته هم مثل زنجبیل، مثل سیر میتونه با داروهای ضد انعقاد خون تداخل داشته باشه. بله، من حواسمون باشه از این دارو هم اگر داریم داروی ضد انعقاد استفاده میکنیم خیلی زیاد استفاده نکنیم.
خب پس همین چهار تا شد.
نه داریم، بازم حالا میوه ها زیاد هستن. آلوورا هم از اون میوه هایی هست که در واقع چون باعث تقویت سیستم ایمنی میشه، به خصوص از بعد از در واقع بروز بروز شیوع ویروس کرونا، بله. مردم رو آوردن به سمت گیاهان دارویی که بتونن سیستم ایمنیشون رو تقویت بکنن. بله. خب آلوبرایی که از اون گیاهانی هست که میتونه برای تقویت سیستم ایمنی نقش ویژه‌ای داشته باشه، اما از اون طرف کاری که آلوبرا انجام میده این هست که سطح پتاسیم خون رو کم میکنه و این میتونه به عضله قلب آسیب برسونه.
درسته. و همینطور از اون بر موز بخورن که پتاسیم داره.
البته توصیه میکنیم بیشتر که مردم پرهیز داشته باشن از موادی که میتونه براشون بیماری ایجاد بکنه. در واقع بله،
باز از اون
پیشگیری مقدمه بر درمان هست. بله دقیقا. و در واقع آلوورا ضمن این که میتونه با کاهش پتاسیم عارضه ایجاد بکنه، با داروهای در واقع ضد آریتمی تداخل داره.
بله.
با دیگوکسین ها که تحت عنوان دیش شناخته میشه، در واقع با اونها هم میتونه تداخل داشته.
درسته. پس خانم دکتر، داروهایی که میتونن مضر باشن برای سلامت قلب، شما شیرین بیان، تخم شنبلیله، گریپ فروت، زغالخته و آلوورا رو ذکر کردیم به دلیلی که شاید تداخل دارویی داشته باشن. اگه موافق باشین بریم چند تا از تماس شنوا نگان عزیز رو بشنویم، سوالاتی در این زمینه دارن، برای پاسخ به اون از حضور شما استفاده می‌کنم.
من در خدمت عزیزان هستم.
خواهش
می‌کنم. سوال من اینه که آیا عرق بیدمشک که در طب سنتی برای قلب استفاده می‌کنن این درسته یا نه؟ عرق بیدمش میگم سرده و سردی به قلب نمیسازه، پس چطوره که اصلا جا افتاده که عرق بیدمش داروی قلبه؟ اگه ممکنه جواب منو بدن متشکر. خدا ها
من رطوبت بدنم زیاده و یکی اینکه خونم زیاد رقیق میشه، یعنی الان اگه سرما خوردن من یکمی بهتونه یا چهار تخمه بخورم حالم بد میشه، چون قرص سر میکنم. میخواستم ببینم چیکار کنم که این رطوبت بدنم کم شه و این چهار تخمه این چیزهایی که میخورم چه به ناسازگاری پیدا نکنه. میخواستم ببینم چه چیزی با اینا ضدش میشه، مثلا ماست با غیر از نعنا با چه چیزی میتونم بخورم کاری کنم رطوبت بدنم کم شه. از راه نمای شما متشکرم. خدا حافظ.
خانم دکتر، من میوه میخورم یا آب میخورم سریع ضعف میگیرتم، اینا رو مصرف میکنم، میشه بفهم تب من سرده یا گرمه؟ خدا حافظ.
با سلام، خیلی ممنون از برنامه بسیار عالیتون. من دو تا سوال داشتم. یکی این که ببینیم این آلودگی هوا فکر میکنین تأثیری داره روی عمل کرده قلب؟ چون که من واقعا تو این آلودگی هوا همیشه احساس میکنم زیر سینم درد میگیره، ولی نوار قلبم دادم گفتن مشکل از قلبتون نیست. یکی این موضوع. یکی این که همسرم کارش خیلی کار پرفشار و پر استرسیه، خواستم ببینم چه توصیه‌ای دارین برای این که خدایی نکرده مشکلی براش پیش نیاد. حالا با استفاده از دمنوشا سوال داشتم از خانم دکتر یا با استفاده از مواد غذایی. دست به شما درد نکنه. من ربیع هستم از تهران.
خانمی هستم 76 ساله، آنژیو کردم، گفتن یک مقدار از مویرگای قلبت بسته شده. خانم دکتر من راهنمایی کنم ببینم من چیکار کنم که این مورگای قلبم باز بشه؟ خیلی هم سرمایی هستم. آیا میخوام ببینم این سرمایی گریم از همون قلبه که اینطوری شده مورگاش بسته شده؟ هی روز به روزم بیشتر سرمایی میشم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا حافظتون باشه.
من
سنم
80 ساله و هم ناراحتی قلبی دارم و این که پا میشم یه خود تنها زندگی میکنم، فعالیت میکنم، ضربان قلبم نامنظم میشه، حالم بد میشه. میخواستم بگم که این تحرک که کار خونه من بکنم برام لازمه یا همینا باعث میشه که قلبم بدتر از اینه که هست نشه؟
آه من موقعی که میخوام مسواک بزنم زبانم مشکلم تلخه، خیلی تلخه. واسه همین به دکتر گفتم علتش چیه، چیکار باید کنم؟ زبان خیلی تلخه، نه تلخه که بی‌نهایت. اگر اینو بپرسید خیلی ممنون میشم. تشکر.
خب خانم دکتر، سوال اول، تأثیر بیدمشک برای قلب خوبه یا خیر؟
بله، همونطور که این عزیزمون هم فرمودن، عرق بیدمشک سرده. اگر فردی گوارش سردی داره و با خوردن عرق بیدمشک دچار ریزش آب دهان میشه، به خصوص شبها، یا احساس نفخ پیدا میکنه، خب این نشون میده که عرق بیدمشک برای این فرد واقعا مناسب نیست. درست. و نباید استفاده بکنه.
درست. عزیز بعدی پرسیده بودن که رطوبت بدنم زیاده، رقت خون دارم، وقتی بهدونه و چارتخم مصرف میکنم حالم بد میشه، برای کاهش رطوبت بدن چه توصیه هایی دارید؟
ببینید، بهدونه و چارتخم خودشون اصلا رطوبت ایجاد میکنن. افرادی که رطوبت دارن معمولا افزایش وزن دارن و بهترین توصیه‌مون برای ایشون این هستش که سعی بکنن وزنشون رو کاهش بدن. اینکه ما بخوایم همینجا تجویز بکنیم چه داروهای استفاده بکنن که رطوبت کلی بدنشون کم بشه، بستگی به طبع و مزاج و بیماری های زمینه ایشون داره. بنابراین توصیه‌مون کاهش وزن برای ایشون هست.
درسته. عزیز بعدی گفته بودن به دنبال مصرف آب و یا میوه ضعف میگیرن، تبعشون چیه؟
البته فقط با یک فاکتور تشخیص تب امکان پذیر نیست، ولی چیزی که میتونم بگم ایشون معده سردی دارن که با خوردن آب و میوه‌جات دچار مشکل میشن. تب کلی بدنشون نیازمند شرح حال و سوالات بیشتری هست.
درسته. عزیز بعدی به دنبال حالا توی آلودگی هوا دچار درد قفسه سینه میشن، گفتن که آیا تأثیری داره آلودگی هوا؟
قطعاً آلودگی هوا بسیار اثرگذاره. ببینید، مهمترین وظیفه قلب رو خدمتتون عرض کردیم که رسوندن خون و اکسیژن به همه سلول‌های بدن هست. وقتی اکسیژن کافی در هوا وجود نداشته باشه، بنابراین جذب قلب هم نمیشه. قلب خودش چون پرکارترین عضو بدن هست، بیشتر از هر عضو دیگه نیاز به اکسیژن داره و وقتی اکسیژن خون تو هوای آلوده کاهش پیدا میکنه، بیشترین عضو و اولین عضوی که آسیب میبینه قلب هست. حتما باید توی هوای آلوده پرهیز بکنیم از بیرون رفتن.
درسته. و سوال بعدیشون این بود که تاثیر استرس روی سلامت قلب چیه و چه دمنوش یا غذایی رو شما پیشنهاد میکنید برای جلوگیری از استرس؟ البته ما میتونیم که راجع به بقیه اصول زندگی، سبک زندگی در برنامه بعدی صحبت بکنیم برای حفظ سلامت قلب، ولی خیلی کوتاه راجع به استرس هم شما بفرمایید.
بله، خیلی مهمه اتفاقا استرس، چون استرس مثل یک بار اضافی برای قلب میمونه، باعث میشه قلب نتونه اون وظیفه روزانه خودش رو به نحو احسن انجام بده. اما اینکه چه دمنوشی استفاده بشه، باز هم عرض میکنم عزیزان، کاملا بستگی به طبع و مزاج داره. توصیه ما این هستش در وهله اول سعی کنن ایشون خوابشون کیفیت بهتری داشته باشه، توی تایم مناسب تری خواب و استراحت داشته باشن که قلب بتونه در واقع بازتوانی بهتری داشته باشه.
درسته. خانم 76 ساله که آنژیو کردن و گفتن مویرک های قلبشون بسته است، توصیه شما چیه و چرا سرمایی هن؟ روز به روز هم بیشتر میشه.
خب اینکه چرا سرمایی هستن، طبع و مزاج اولیه ایشون ممکنه که از اول سرد بوده باشه. خب ما میدونیم که با افزایش سن بدن ما رو به سردی مزاج بیشتر هم حرکت میکنه. اما اینکه رگ های قلبشون، مویرک های قلبشون بسته است، بستگی به این داره که چند درصد از مویرک ها گرفتگی داره و در کدوم قسمت قلبشون هست. به نظر من ایشون حتما باید مزاجشون رو به نحوی اصلاح بکنن که اون سردی مزاج کم بشه. درسته. وقتی سردی مزاج کم بشه، خون رسانی بیشتر میشه، اون بار اضافی از روی قلب برداشته میشه و حالا باید ببینیم علت انسداد مویرک هاشون چی هست، چون علت های خیلی زیادی میتونه از دیدگاه طب سنتی داشته باشه، متناسب با اون براشون در واقع توصیه داشته باشیم. ولی بازم یه توصیه خیلی ساده که میتونم برای ایشون داشته باشم این هستش که سعی بکنن با توجه به اینکه فرمودن مزاجشون سرد هست، هر روز صبح یک استکان آب جوش ناشتا استفاده بکنن. بله. و سعی بکنن فعالیت بدنیشون رو یک کمی بیشتر بکنن، در حدی که ضربان قلبشون یک کمی افزایش پیدا بکنه و احساس نشاط براشون ایجاد بکنه. همین دو تا توصیه میتونه حتی به گرم کردن مزاجشون هم کمک کننده باشه.
درسته، متشکرم از شما. و اما سوال آخر که سوال یکی مونده با آخر که البته خیلی هم سوال جالبیه. فردی هستن 70 ساله، بیماری قلبی دارن و میگن زمانی که فعالیت‌های خونه رو انجام میدن حالشون بد میشه، دچار ضعف میشن. حالا ما میگیم که فعالیت بدنی برای حفظ سلامت قلب خوبه، آیا برای این بیماران هم توصیه میشه یا خیر؟
بله، زمانی که در واقع عملکرد عضله قلب دچار ضعف شده باشه و ما فعالیت میکنیم، در واقع نیاز هست که قلب پمپاژ خون بیشتری به سمت عضلات درگیر در ورزش داشته باشه. خب این قلبی که دچار ضعف و نارسایی شده نمیتونه خون روزانه که در واقع وظیفش هست که به اعضا پمپاژ بکنه رو به خوبی ارسال بکنه، چه برسه به اینکه فرد فعالیت داشته باشه و بخواد بیشتر از اون هم پمپاژ بکنه. اتفاقا یه نکته بسیار مهم این هست که اگر فردی مبتلا به بیماری قلب ناشناخته باشه، یعنی احساس سنگینی در قفسه سینه داشته باشه که در واقع اون قسمتی از بدن که اگر درد یا احساس سنگینی یا هر گونه احساس ناخوشایندی درش وجود داشته باشه ممکنه نشانگر بیماری های قلبی باشه، محدوده هست از ناحیه ناف تا ناحیه گلو. در واقع اگر در این قسمت فرد احساس درد، سنگینی یا هر و حس ناخوشایندی داشته باشه، اولین اقدامی که باید انجام بده در واقع پیگیری بیماری‌های قلبی هست. اگر این فرد مبتلا به بیماری‌های قلبی باشه و فعالیت بکنه، فعالیتی که به عضله قلبش آسیب بزنه، حتی خطر بروز سکته قلبی رو میتونه همراه خودش داشته باشه و من توصیه‌ام به این خانم این هستش که حتما به لحاظ قلبی یه بررسی مجدد بشن که مطمئن بشن وضعیت قلبشون رو به راه هست.
درسته. سوال آخر، فردی بودن که گفتن به دنبال مسواک زدن دهنشون خیلی تلخ میشه، چه توصیه‌ای براشون دارین؟
تلخی دهان میتونه علل خیلی زیادی داشته باشه، حتی کمخونی هم میتونه باعث تلخی دهان بشه. مصرف سیگار، مصرف بیش از حد قهوه میتونه در واقع تلخی دهان به همراه بیاره. در کنار اینها از دیدگاه طب سنتی افرادی که دچار گرمی مزاج کبد هستن، اینها هم میتونن به دلیل افزایش صفرا در بدنشون دچار احساس تلخی دهان بشن. حالا با توجه به اینکه کدوم یکی از این موارد وجود داره، بر اون مبنا توصیه میکنیم که درمان در واقع انجام بشه.
متشکرم. خانم دکتر، شما یه بحث جالبی رو گفتین که معدش سرده، پس هر کدوم از دستگاه‌های بدن ما طبع مختلف داره.
بله،
الان خود قلب طبعش گرمه یا سرده؟
قلب چون در واقع پرکارترین عضو بدن ما هست، طبعش گرم و خشک هست.
درسته.
تک تک اعضای بدن ما مزاج دارن و مزاج کلی ما برایند مزاج تک تک اعضای ما هستش.
درسته. پس الان گلاب و بیدمشک اینا سرد بودن، برای سلامت قلب خوبن؟
گلاب، البته گلاب رو نمیتونیم بگیم خیلی سرده، گلاب به اعتدال نزدیکتره، ولی عرق بیدمشک طبعش سرده. بله، اگر قرار باشه فرد هر روز استفاده بکنه، ما اصلا اجازه همچین کاری رو نمیدیم. قرار نیست همه افراد هر روز عرق
بیدمشک افراد بشه.
بله، درست. بله.
درست. متشکرم از شما خانم دکتر. ما حتما ادامه برنامه رو در هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود، فقط به عنوان جمع‌بندی، فقط برای خوردن و آشامیدن. به مدت 1 دقیقه در خدمت شما هستیم. من به شنوندگان عزیز همین قول رو میدم که هفته آینده در خدمت خانم دکتر مینا موحد با ادامه مبحث قلب خواهیم بود.
بله، خواهش میکنم. در مبحث خوردن و آشامیدن بسیار مهم هست که ما با توجه به طبع و مزاجمون غذا رو انتخاب بکنیم و مصرف بکنیم. مصرف بیش از حد هر گیاه دارویی حتی میتونه برای افراد سالم هم زیانبار باشه. یکی از گیاهانی که من یادم رفت یه لیست خدمتتون عرض بکنم، اینجا میخوام استفاده کنم از این فرصت و عرض بکنم، آویشن هست. حتی آویشن هم میتونه مصرف روزانش، مدت‌ها فرد آویشن استفاده بکنه، این میتونه حتی به سیستم قلب و عروق هم زیان برسونه. بنابراین در انتخاب غذای روزانمون دقت داشته باشیم. مصرف بیش از حد ادویه‌جات گرم میتونه باعث آسیب‌های جبران ناپذیر عضله قلب ما بشه.
متشکرم از شما خانم دکتر. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. روز همه عزیزان به خیر و خوشی.
متشکرم. ما در این برنامه یاد گرفتیم که کار قلب رسوندن اکسیژن و مواد غذایی به تمام بدن هست، اما فراموش نکنیم که قلب میتونه دوست هم بداره. عشق و مهربانی رو فراموش نکنیم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
صبح جمعه شما به خیر و به میل باشه. امیدوارم که جمعه خوبی را آغاز کرده باشید. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شما خوبان هستیم و ازتون دعوت میکنم با بر